اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما مولانا بقیت الله فی الاراوین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اولین شب جمعه سال 1429، شب استجابت دعوات و شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام. اقتضای این مناسبت ها این است که حضور قلب و توجه و اخلاص ما بیشتر شود برای عرض دعا به پیشگاه مقدس حق متعال، برای وجود نازنین ولی نعمتمون حضرت بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا، و عرض سلام پیشگاه مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله علیه. لذا از همه سروران و عزیزان این تقاضا رو دارم که با قلوب پاک و نیات طاهری که دارند دست خود رو به دعا به پیشگاه خدای متعال بلند کنند و وجود نازنین امام زمان علیه السلام رو از صمیم قلب دعا کنند، و بعد هم به نیت زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام از راه دور عرض سلامی به محضر مقدسش با هم داشته باشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. باران پاک کننده است در صورتی که به مقداری بیاید از آسمان که عرفاً بگن داره بارون میاد، و الا اگر تعبیر میکنن نم بارونه، یه چند قطره‌ای فقط از آسمان آمده، این پاک کننده نیست. اگر باران بیاد و چیزی که باید شسته بشه شسته بشه، در این صورت اون چیز پاک میشه. البته بعضی از چیزها استثناست، با باران پاک نمیشه. مثلا فرض کنید ظرفی که از او سگ آب خورده باید خاکمال بشه، بعدن با آب باران تطهیر بشه. صرف آب باران قبل از خاکمال شدن پاک نمیکنه. بعضی فقها در مورد لباسی که متنجس به ادرار هم هست یه همچین نظری دارن که باید متعدد باشه، ولی در تقریبا همه اشیا غیر از یه موارد استثنایی آب باران پاک کننده است، منتها بارانی که داره میاد، نه آبی که مال باران قطع شده است. اگر باران داره میبارد، این آب باران در حال نزول پاک کننده است. ممکنه مستقیمم به اون شیء نرسه، مثلا فرض کنید باران بیاد و از ناودان بیاد پایین بره تو زیر سقف، ولی وقتی که جاری این آب داره میره بالاخره متصل به آب بارانی که داره میاد، اینجور چیزی هم باشه باز پاک کننده است، مشکلی این نداره. اما به مجردی که باران قطع میشه، حکم آبی که پس از قطع باران هست دیگه حکم آب باران نیست، بلکه اگر این آب به مقداری است که حجم خیلی زیادی داره و اندازه کر هست، این آب به عنوان یه آب کر محسوب میشه. اگر به این اندازه نیست آب قلیل به حساب میاد، اگرچه این آبی که الان قطع شده داره جرا میره، جاری هم هست، ولی این آبی که الان پس از قطع باران توی جوی در حال حرکت هست، این آب جاری محسوب نمیشه. بله اگر به خاطر کثرت این آب، ما میدونیم که این آب در مجموع آب کر به حساب میاد، خب اون خوبه، پاک کننده میشه، یعنی در برخورد با نجس متنجس نمیشه و پاک کننده هم هست. اگر نه، مقدار آب کمیه، ما نمیتونیم بگیم این آب در برخورد با نجس متنجس نمیشه. اگه نمیدونیم حجمش چه مقداره، ملاقات این آبی که در حال حرکت هست با شیء نجس او را نجسش میکنه، ملاقات این آب با اون شیء نجسش میکنه. اینا در مورد آب باران در حال نزول و آب باران پس از قطع شدنه. ولی برف پاک کننده نیست. فرقش هم چیه؟ فرقش رو ما متوجه نمیشیم. دین ما در او یکی از محرمات قطعیش قیاسه، یعنی ما نمیتونیم بگیم به دلیل اینکه هر دو نزولات آسمانیست فقط این به خاطر سردی هوا منجمد شده اون منجمد نشده، پس چرا این پاک کننده است اون نیست. ما اینجور چیزها رو نمیتونیم در دین خدا به عنوان اشکال وارد کنیم. دین خدا از این چیزا الا ماشاءالله داشته و داره. قیاس در مذهب شیعه بطلان قطعی داره. آب باران پاک کننده است ولی آب برف، ولی برف پاک کننده نیست. بله اگه برف جایی باشه بعد آب بشه، آبی که از ذوب برف تولید میشه میشه آب قلیل، یا اگه زیاد بشه میشه آب کر. اما خود برف یا خود آب برف به عنوان خودش پاک کننده نیست. آب باران ولو کم هم باشه داره نازل میشه از آسمان، این آب پاک کننده است. ولو اینکه مجموع این آبی که الان هست تو، فرض کنید رو این سطحی که باریده اگه جمع کنیم به اندازه یه لیوان هم نمیشه که ریخته رو این مجموعه. اما آب اگر باران بوده پاک کرده، اگر برف باشه 10 برابر این، 100 برابر این بیان، خود این پاک کننده نیست. بلکه این برف میاد روی سطح نجسی میشینه، این سطح نجس در برخورد با برف اون لایه اولی متصل به خودش رو نجس میکنه. این که ذوب میشه لایه بالاتر میاد پایین ذوب، اینم نجس میشه. همینجور سطحی که متنجس بوده برف که میاد، تمام آبهایی که اینجا ذوب میشه همش میشه نجس. اگه نجس بوده ها، اگه شک داریم پاکه یا نجسه، میگیم انشالله که پاکه. اما اگر مقدار کمی باران رو همین سطح میبارید پاک کننده بود. سوال گاهی طرح میشه که بعضی از اوقات هست که برف و باران توأمان میاد از آسمان، این پاک کننده است یا نه؟ جواب اینه که اگر آنچه که از آسمان میآید میگن بارانه، ولی این باران توش بعضی از دانه های برف هم ضمناً هست. اگر باران داره میاد پاک کننده است، ولی وسطاش چند یه مقدارم داره برف میاد. اما اگر نه، اونی که میاد معلومه بهش بگن باران. اگر این چنینه اون دیگه پاک کننده به حساب نمیاد. اگرم شک کردیم که اینی که داره میاد بهش میگن باران که همراهش برفی هم هست، یا نه مقدار برف به قدریه که دیگه بهش عنوان باران گفته نمیشه، اگر این چنینه پاک کننده نیست. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم تا آخرین لحظه عمر به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. عرض شد که در روابط ما با دیگران آنگونه که از توصیه های پیشوایان ما و از آیات قرآن استفاده میشه، ما باید دو جنبه رو حتما ملاحظه کنیم. جنبه اولی که باید ملاحظه کنیم و دستورایی به ما دادن در ارتباط با این جنبه اینه که ما با دیگران که مواجه هستیم، یا مواجهه رو در رو هم نیستیم، بالاخره میخواییم به نحوی ارتباط ولو غایبانه برقرار کنیم، از او سخنی بگیم، از او یادی کنیم، نقل قولی از او داشته باشیم و هاکذا. در تعامل با دیگران به ما توصیه شده که صرف نظر از این که اون شخص با شما چه رابطه خاصی دارد، به عنوان غیر شما با او یه سری رفتارهایی رو باید داشته باشی. میخواد بیگانه باشد یا آشنا، از ارهام باشد یا غیر ارهام، استاد شماست، شاگرد شماست، همسایه شماست، همکیش شماست، فرق نمیکنه. توصیه های عام می دارین که با دیگران چگونه باشید. اون دیگری میخواد همسر شما باشد، فرزند شما یا غیر اینا. یه توصیه هایی هم داریم که جنبه دوم بحثه، که شما در ضمن این که مراعات میکنید با اون فرد رابطه اول را، در این حال ملاحظه کنید که این شخص با شما چه ارتباطی داره، چه ویژگی خاصی او داره. آیا پدر شماست، مادر شماست، فرزند شماست، همسر شماست، استاد شماست، همسایه شماست و هاکذا، که این عناوین یه حقوق اضافی و تکالیف بیشتری رو به گردن شما ایجاد میکنه. نه اینکه ما فقط توجه کنیم به این بخش دوم و از بخش اول غافل بمونیم. کثیری از افراد هستن که به دلیل غفلت از جنبه اول مشکلاتشون در تعامل با نزدیکانشون به جای میرسه که تصور میکنن که آنچه که منشأ این مسئله شده اینه که درست روابطشون رو مثلا در زمینه انجام وظایف در قسمت دوم کامل ادا نکردن، یه کم و کاستی های تو این قسمته، در حالی که مشکل تو بخش اوله. در تعامل با غیر گفتیم غیر از مواردی که استثناء شده، که بعضی از استثناءات رو دیشب گفتیم، غیر از موارد استثناء شده که اون استثناء رو هم دین برای ما میگه، از جای دیگه نباید بیاریم، در تعامل با دیگران به ما این جمله رو گفتن و تقریبا یا تحقیقا تمام امور اخلاق اجتماعی و رفتار اجتماعی با ما تو این جمله خلاصه میشه. جمله امیرالمومنین علیه السلام خطاب به فرزند بزرگوارش امام مجتبی صلوات الله علیه فرمود: یا بنی اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره لغيرك ما تكره لنفسك. خودت روی ترازو، یه میزان، یه معیاری بین خودت و دیگری قرار بده، یعنی جای خودتو با او عوض کن. به جای این که الان میخوای با دیگری رفتار کنی، تصور کن دیگری میخواهد با تو رفتاری داشته باشه، یا در حضور یا در غیاب، تفاوت نمیکنه. هر چه که برای خودت میپسندی در ارتباط با دیگران، برای دیگران هم بپسند. آنچه برای خودت مکروه و ناپسند میبینی، برای دیگران هم نپسند. عبارت فارسی خودمونیش میشه: بقیه هم آدم هم به اندازه ما، بقیه بیشتر، ما بیشتر از بقیه آدم نیستیم. احساسات انسانی یکسان است. این جمله تقریبا یا تحقیقا تمام توصیه های اخلاق اجتماعی رو در بر داره. اگر کسی تو نگاهش، تو کلامش، تو اشارش، در داشتن برخورد یا ترک برخورد، تو قهر، تو آشتی، تو همه این موارد، اگر این قاعده رو رعایت بکنه، زن باشه یا مرد، آدمیه که علل قاعده در زندگی اجتماعیش آدم موفق تریست، آدم موفق تریست. البته ما بخوایم اینجوری باشیم که همه مردم ما رو دوست داشته باشن، در این حال دیندار کاملا باشیم، این یه امریست که تو خیالات ما فقط ممکنه محقق بشه. بالاخره بعضیا با ما یه جور زاویه‌ای پیدا میکنن و دارن که اون زاویه ها به خاطر داشتن مواضع اعتقادی و التزامات عملی ماست. اینو دیگه کاریش نمیشه کرد. انک لعلی خلق عظیم در وصف پیغمبر خداست. هیچ مخلوقی در عالم خلقت خلق پیغمبر رو نداشته، هر کی هم داشته تالی تل و اوست که امیرالمومنین و بچه‌های او بشن. اما اینا در این حال اعدایی و دشمنانی داشتند و دارند. این ناشی از عمل کرده ای بزرگواران در اخلاقشون نبوده، به خاطر این بوده که از اون موضع خداییشون کوتاه نمی آمدن. به جوری هم بوده که گاهی نسبت به اینها نسبت خشونت هم می دادن، منطقه می گفتن علیون خشنون فی ذات الله، ولی آدمی است که خیلی سفته، هیچ نمیشه باش در بحث خدا معامله ای بکنه، ولی امیرالمومنین آدم ترش روی باشه هرگز، آدم بدزبانی باشه معاذ الله، آدمی باشه که به این اون بی جهت جسارتی بکنه، هرگز این چنین نبوده. بهترین خلق در امیرالمومنین علیه السلام محقق بود و دشمنان اون حضرت گاهی در لباس نفاق، گاهی در موضع عداوت زیر ذره‌بین قرار میدادن، کوچکترین رفتار اون بزرگوار با دور و نزدیک تا بلکه بتونن یه جای اشکال انسانی به او بگیرن که بگن این رفتار تو غیر انسانیه. اگرم یه جایی به نظرش اومد رفتار غیر انسانی، اون جایی بود که تکلیف امیرالمومنین بود که کاری بکنه. تو جنگ امیرالمومنین رفتاری که داشت، اون رفتار دستور خدا بود که در برابر کسانی که میخوان با دین خدا به جنگن، شمشیر امیرالمومنین علیه السلام دیگه دور و نزدیک نمیشناخت، از دم ازاد بر میدوشنون. اما در تعاملش با دیگران امیرالمومنین خیلی آدم خوشروی بود. یکی از چیزایی که بود در جاهلیت این بود که مرد اصلا نباید بخنده، جدیتش جوری باید باشه تو خونه برج زهرمار، بیرون خونه یه آدمی که با احدی نباید شوخی کنه، ابروان در هم کشیده و آدم اهل هیچ نوع شوخی ها ولی شوخی های لطیف هرگز نباید می بود. و این خصوصیت در هر کسی بیشتر تجلی داشت، مرد تر حساب می شود. خب اسلام آمد و پیغمبر خدا با اون حسن خلقش این مسئله رو باطل کرد. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. به خاطر رحمت خدا لینت پیغمبر و نرمی او شامل حال کفار هم میشد تا چه برسه مؤمنی. نرم خویی پیغمبر منشأ جذب مردم به اون حضرت شده بود. اگر حضرت ترش رو بود ازش فرار میکردن، پراکنده میشدن. همون اخلاق در امیرالمومنین بود، ولی مردم هنوز گرایش های به جاهلیت دارند. به تعبیر روایات ما حدیث و عهد بالاسلام بودن. اینا تازه به اسلام گرویده بودن، رسوم و سنت های جاهلی هنوز بود تو مردم، لذا گاهی بر امیرالمومنین ایراد میکردن. امرآس در شام برای مردم وقتی میخواست از بدی های امیرالمومنین بگه، میگفت امیرالمومنین یه آدمیه که اهل شوخیه، منتها شوخی های امیرالمومنین جسارت به کسی نبود. ان فی المؤمن دعابه، مؤمن یه نمکی داره، یعنی یه جوریست که تلخ نیست، تلخ نیست. این ان فی المؤمن دعابه یعنی در او یه نمکی، یه خلاصه لطافتی هست. این تنوین در اینجا تنوین نکره، اشاره به قلت نه اشاره به کثرت، یه مقداری نمک داره. این مسئله تو رسم جاهلی کمشم خیلی زیاد به نظر می آمد، لذا وصف می کرد مردم برای اهل شام امراض که امیرالمومنین یه آدمی که اهل مزاح و شوخی، یه آدم جلفیه. خلاصه آدم اگه می خواهید تو رسم ما تو جاهلی اونیست که دائم اخماش تو هم باشه. که امیرالمومنین علیه السلام یکی از خطباتش هست تو نهج البلاغه که فرمود عجبا لابن النابغه یزعم اهل شام ان نمر اون تلعابه و ان نفیه دعابه. شگفتم از این فرزند ناپاک اون زن بدکاره امراض که برای مردم شام منو اینجوری وصف میکنه که ان نفیه دعابتن. من همچین تو کلامم گاهی و در رفتارم یه نوع نمکی وجود داره و من یه آدمیم که خیلی جلفم، خیلی اهل شوخی و مزاح و اصلا یه آدم سبکیم، در حالی که اینا این خصوصیاتی که در من هست اینجوری که او میگه نیست. من اهل لعب و لهو و لعب نیستم و انه لیمنعنی عن اللعب ذکر الموت. من یاد مرگ آنچنان در وجودم رسوخ کرده که اجازه بازیگری و بازی به من نمیده. منتها از خصوصیات مؤمن اینه که محضر او محضر شیری نیست، در برخورد با دیگران گشاده روست. درست شد؟ گشاده روست. صلواتی نهد بفرمین. در ارتباط با دیگران این جمله اصل و اساسه. شما هر جا بخواید ببینید رفتاری میخواید بکنید خداپسندانه با دیگران، قانون همینه: احبب لغیر کما تحب لنفسک و اکره لغیر کما تکره لنفسک. ببین چیو دوست داری برای خودت، همونو برای دیگران دوست داشته باش. این معناش این نیست که شما هرچی پول داری باید به دیگران بدی. بله سخاوت هم خوبه، ولی این به اون معنا نیست که شما آنچه داری باید همه رو بدی به دیگران. این جمله معناش این نیست، گرچه سخاوت جزء بهترین چیز هاست، اما معناش اینه وقتی میخوای با دیگران رفتاری بکنی، رفتار آنگونه باید باشه که دوست داری دیگران در تعامل عاقلانشون با شما چگونه رفتار کنند. حتی در جایی که از دست دیگران به نحوی خشمگینی، به نحوی خشمگینی. این اصل و اساس تو روابطه. گاهی دیده میشود در زندگی زناشویی، در روابط خانوادگی مشکلات زیادی پیش میاد، ولی منشأ مشکل اینه که این جمله رو رعایت نکردن. در روایات ما هست که یکی از آفاتی که گریبان افراد نزدیک به یکدیگر رو میگیرد این است که اینها به دلیل داشتن روابط صمیمانه و دوستی بین خودشون آنگونه که باید نسبت به یک دیگر حقوق رو رعایت نمی کنن. این جمله غلطه که بین الاحباب تسقط الاداب. نه خیر، بین الاحباب لا تسقط الاداب. این روایت هم نیست، یه چیزیست که همینجوری گفته شده. بله گاهی هست که ما بالاخره توی در مقابل دیگران وقتی از خونه میخوام میام بیرون، لباسمون لباس روی ما غیر از لباس داخل منزله، اما این که من احساس کنم که در برخورد با دیگران بیرون از خونه ابتدای به سلام چیز خوبیه، من این کارو بکنم. وقتی میخوام با زن و بچه‌ام تماس بگیرم، گاهی من دیدم تو تلفونا اصلا خون زنگ میزنه خونهشون به زنی سلام نمیکن. الو چی میخواستی؟ من دیر میام زود میام. بابا سلام. حتی خوبه این که اگر وسط تلفن قطع شد تلفن، یه بار دیگه تماس برقرار شد مجدداً سلام کنی، مجدداً سلام کنی. گاهی هست در روابط با یکدیگر، اینا دقیقاً تو روایات اومده که شما طرف رو به دلیل صمیمیت آنگونه که شایسته اوست صداش نمیزنیم. در صدا زدن خلاصه یه جور تعبیری میکنه، تعبیر خوبی نیست. گاهی اسم افرادو میشکنیم ما، یه جور دیگه ای میکنیم. اینا تو روایات ما نهی شده ازش. گفتن شما اتفاقا زمانی که میخواید پیش روی افراد اونا رو خطاب کنید، بهترین اسمی که او دوست داره بهش خطاب کنید، اونی که او دوست داره. تو زندگی زناشویی، تو زندگی خانوادگی این رو افراد متوجه میشن که طرف چه جوری دوست داره صداش بزنه، همون جوری صدا بزنه. فرمود اگر شما به خاطر اتکاء به داشتن روابط صمیمانه وظایف خودتون رو در ارتباط با دوستانتون، در ارتباط با افرادی که باشون یه نوع صمیمیتی دارید از بین ببرید و رعایت نکنید، منشأ میشید که این دوستی کاهش پیدا میکنه، بلکه روزی به دشمنی تبدیل میشه. لذا باید در محیط خانه دقیقا آنچه ما با دیگران در بیرون از خانه داریم در تعامل، همون رو هم داشته باشه. مثلا فرض کنید بنده دوست ندارم شما وقتی با من مواجه میشین منو مسخره کنید، وقتی هم بیرون از اینجا و در زمانی که با من مواجه نیستید میخواد از من سخنی بگید، یه تعریضی نسبت به من داشته باشید. من اینو دوست ندارم. خب منم نسبت به شما اینو رعایت کنم و اینو نسبت به تو محیط خانوادگی هم اینو داشته باشی. تو محیط خانوادگی خیلی از توصیه هایی که این افراد مشاور برای خانواده ها میگن، آدم میبینه همون توصیه های اولیه اخلاقی است که همه باید نسبت به یکدیگر داشته باشن. آقا خوب نیست مرد یا زن یا پدر و مادر تو خونه بچه رو مسخره کنن. خب کجا خوبه که اینجا خوب نیست؟ وقتی بچه رو مسخره کنید دارای مثلا فلان تبعات. خب بله هیچ جا خوب نیست، اینجا هم یک. اصولا در تعامل با دیگران ما باید این قاعده رو رعایت کنیم، احبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره لغیرک ما تکره لنفسک. از هر نقطه هم که شروع کنیم اون نقطه بهترین نقطه است، یعنی هر چه زودتر باشه، هر چه دیرتر باشه زمان از دست میدیم، زمان از دست میدیم. قاعده کلی اینه. بعد از این اون وقت ببینیم که ما در ارتباط با دیگران حالا رابطمون چیه. الان بنده و آقا غیر از رابطه غیر با ایشان باید رابطه این که ایشون مسلمان است منم هستم، ایشون دوستی امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین در قلبش داره، منم انشالله دارم. ممکنه با آقا فامیلم باشیم، ممکنه با ایشون دوستی سابقه داری هم داشته باشیم، ممکنه با ایشون همسفرم باشیم، ممکنه با ایشون من همسایم باشم، ممکنه فامیل سببی هم بشم، فامیل نسبی هم باشیم و هاکذا. اینا هر کدوم حقوقی است که اضافه میکند بر، اما اصل و اساس اینه که ما اون رابطه اولیه رو همیشه و با همه کس، حتی با کسانی که تا الان تصور میکردیم داشتن چنین رابطه ضروری نیست، این رابطه رو ایجاد بکنیم. عملا با این مراعات زندگی ما کمترین برخوردها و بیشترین فایده ها رو برامون حتی در زندگی دنیوی خواهد داشت، تا چه برسد به امر اخروی. خب عرض من در این قسمت تمام. شب شب جمعه است، شب توبه و شب دعا و شب توجه به درگاه خدای متعال، و اقتضا داره که بالاخره نسبت به گذشته خود ما یه بازبینی بکنیم. ان الله یفرح بتوبت عبده المؤمن، خیلی تعبیر عجیبه. فرمود خدای متعال به خاطر بازگشت و توبه بنده مؤمنش خوشحال میشه، بیش از اون مقداری که شما اگر در دل شب تار باروبونتونو توی بیابانی گم کرده باشید و میبینید اگه باروبون صبر کنید تا صبح بشه باروبونتون پیدا کنید، جا میمونید از قافله، باید برید، باروبونتونم نمیدونید کجاست. اگه این وسط یه دفعه توشه خودتونو پیدا کنه چقدر خوشحال میشید، خدا عزیز بیشتر خوشحال. نسبت به توبه بنده گناهکارش خدا این چنینه. و این عنایت خدا رو ما باید قدرش رو بدونیم. باب توبه بازه تا زمانی که نفس ما میاد، که این نفس بناس قطعشه نمیدونه، اما خدا منتظر پذیرش ماست. آدم ابوالبشر به خدا عرض کرد خدایا این شیطان رو بر ما مسلط کردین، آخه یه چیزی هم برای ما قرار بده. خدا فرمود که اگر ذریه تو اهتمام و تصمیم بر گناه بگیرن نمی نویسیم برای اونا، اگر انجام بدن یه دونه سیئه می نویسیم، اما اگر تصمیم به انجام حسنه بگیرد به مجرد تصمیم ثبت میکنیم. بعد از او اگر انجام داد 10 برابر برای او ثبت میکنیم. عرض کرد خدا یا اضافه کن، یا رب بزدنی. خطاب آمد که این بنده ای که براش سیئش رو نوشتیم بعد از آن که او عمل کرده و گناه رو انجام داده، حالا اگه از ما طلب مغفرت کنه ما او رو خواهیم آمرزید. عرض کرد یا رب زدنی، زیادترش کن. خطاب آمد بسطت لهم التوبه حتی تبلغ النفس هذه، سفره توبه رو انقدر گسترده باز نگه می‌دارم تا نفس به اینجا برسه. خطاب کرد به خدای متعال یا رب به حسبی بس دیگه خدایا. خب شب جمعه و ایام عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام و امام هشتم علیه السلام به ریان ابن شبیب فرمود که اگر توفیق پیدا کنی و گریه کنی بر جدم حسین علیه السلام به جوری که بر صورت تو عشق تو جاری بشه، خدا تمام گناهان تو را خواهد آمرزید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله، این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله. آخرین شبیست که کاروان امام حسین در بیابانها در حال حرکت، فردا روزی وارد شد آقا بر سرزمینی که بر حسب نقل مرکب آقا از حرکت بازی استاد. هرچه حضرت مرکب خودش را عوض کرد، هیچ کدام از این حیوانات اجازه حرکت کردن ندارن. اینجا آخرین منزلی است که باید سید الشهدا علیه السلام در این منزل بمانند. پرسیده باشند که نام این سرزمین چیه؟ گفتن نینوا، نام دیگری داره غازریه. سرانجام در بین نام ها گفتن یقال لها کربلا. فتنفس از سعدا، آقا یک نفس بلندی کشید، عرضه داشت اعوذ بالله من الکرب والبلا. بعد خطاب فرمود به اصحاب خودش انزلو، بارها رو پیاده کنید، اینجا نازل شوید. ها هنا من آخر کامل. و ومسفك دمائنا ومذبح اطفالنا. اینجا همون جایی است که ما باید بار را پیاده کنیم، اینجا همون جایی است که خون ما را بر زمین خواهند ریخت، اینجا همون جایی است که فرزندان ما را خواهند کشت. علی القاعده آمدند عزیزان زینب کبرا، محرم های او، با عزت و احترام خانم زینب کبرا رو پیاده کرد. اما چند روز دیگر این کاروان هم بخواد از این کربلا حرکت کنه. گفتن زینب کبرا همه عزیزان رو سوار کرد، حتی زین العابدین علیه السلام رو هم بر شتر بی جهاز سوار کرد. اما سوار شدن بر شتر برای یک خانم محجبه، برای یک خانم باحیا امکان پذیر نیست. به تنهایی میخواد زینب کبرا سوار بشه، اما هیچ یک از محرم های او نیست. نگاهی به سمت گودال قتلگاه کنه، عزیز زینب رسید وقت سواری، بر شطور من نه محمل و نه اماری. یا تو زجاخیز، یا که قاسم و اکبر، یا که به لشکر بگو رود کناری.